حرکت را معنا می کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می افتیم بازم رو پای خودمون می مونیم. ما این که آیندمون رو می سازیم، ارزش هم بستگی رو می دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و نیایش بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بوده و از مناجات خانی در کنار سقاخانه ها گفتیم و سپس مناجات خانهای پرسزن رو دنبال کردیم، لختی ایستادیم و از پردخانی مرشد پردخان لذت بردیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم. آنگاه لحظاتی در تیمچه ها و کاروانسراهای سیاه پوش شده به آواز مناجات جناب دماوندی گوش سپردیم و سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و آنگاه همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم. در این برنامه اما به یکی دیگر از آیین‌های مناجات خانی در تهران قدیم می‌پردازیم که مناجات خانی در قهوه خانه ها بود. در شبهای ماه رمضان از افطار تا سحر قهوه خانه ها شاهد آمد و شد مردمی بود که اونجا جمع می شدند تا به نقل نقال ها گوش بدند و وقت خود رو با سرگرمی هایی مانند ترنابازی و سخنوری بگذرانند. نقال های هنرمند هم در شبهای ماه رمضان سنگ تمام می گذاشتند و هر چرا در چنته داشتند رو می کردند و با تماشای هنر والای اونها وقت مردم خوش می شد. نقال ها معمولاً داستان‌های شاهنامه حکیم طوس، فردوسی بزرگ رو برای مردم حاضر در قهوه‌خانه نقل می‌کردند و در شب‌های سوگواری امیر مؤمنان علی علیه السلام و شب‌های احیا داستان‌های مذهبی مانند جنگ‌های علی علیه السلام و داستان شهادت اون حضرت رو برای حاضران تعریف می‌کردند. نقال ها به مناسبتی در اثناء کار و یا در پایان نقالی با صدای گرم و گیرای خودشون مناجات خوانی می کردند و سعی می کردند از اشعار شاهنامه در مناجات خوانی خودشون استفاده کنند. مثلا نیایش کیکاووس رو پس از نجات یافتن از دیوان مازندران، یا نیایش رستم رو در خان دوم به درگاه خداوند، یا نیایش گیو پسر گودرز که از پدر میخواد که برای او دعا کنه رو با شور و حال نقال ها برای مردم میخواندند. یاد و خاطره مرحوم مرشد ترابی گرامی باد که نیایش رستم در خان سوم رو با چه جذابیتی برای حاضران که مبهوت هنرنمایی او بودند میخواند. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چون این گفت که داور دادگر، زهر بد توی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه، توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور، تو بخشیدی ار نه ز خود خوارتر، نبینم به گیتی یکی زادتر. غم و انده و رنج و تیمار و درد، ز نیک و ز بد هرچه آید به مرد، کمی و فزونی و نیکختری، بلندی و پستی و گنداوری، ز داد تو بینم همه هرچه هست، دگر کس ندارد در این کار دست. ز داد تو هر ذره مهری شود، ز فرت پشیزی سپهری شود. احوالات مرحوم مرشد میرزا حسین بابا مشکین آمده که در آغاز نقل شاهنامه معمولاً اشعار توحیدیه قوامی رازی رو با صدای خوش برای مردم میخوان. بدرالدین قوامی رازی از شاعران نیمه اول قرن ششم هجری بود که اشعارش مشهون از پند و اندرز و تشویق به زهد و طاعت هست. قوامی در توحیدیه خود به مناجات با خداوند می پردازه و میرزا حسین بابا مشکین با شور و حال این ابیات رو برای تماشاگران می خواند.
خدایا توی کون ز خاکم آفریدی، به فضلم ز آفرینش برگزیدی، اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
بس مبارک بود چو فر همای، اول کارها به نام خدای، آن که اندر بهار حکمت اوست، ابر در بوستان کهن پیرای. او پدید آورید در گیتی مرگ جان کاه و عمر روح افزا، هر درختی ز جنبش بادی خدمتش را نهاده سر بر پا، کردگاری که قادر و ذات است، عالم السر و الخفیات است، پادشاهی که از ره عظمت بر درش صد هزار شه مات است. روز و شب یاد کرد نعمتهاش، بندگان را بهین طاعات است. شکر و تسبیح و امر و معرفتش همه از جمله مهمات است. خدمت آن کریم کن که از او هر یکی را دهش مکافات است. به قیامت سپید رویم کن که به دنیا ز جهل دل سیه هم. در پناه تو هم چو راه بود، دیو دنیا کجا برد زرهم. با تو مانده میان خوف و رجا، این غمالود سینه تبهم. یا به عفوم برآوری بر تخت، یا به خشمم در افکنی به چهم. گشتم ربنا ظلمنا گو، تاز رحمت عفو کنی گناهم. تا برنامه دیگر که به شکل‌های دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازی، شما رو به خدا می‌سپارم.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، امروز بخشی از ترجمه جزء 13 قرآن کریم رو به صورت گفتاری نمایشی تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. در این بخش آیات 69 تا 111 از سوره مبارکه یوسف رو خواهید شنید. ابتدا آیات قرآن رو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان میشنوید و در ادامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات پخش خواهد شد. این برنامه بر اساس ترجمه روان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده. از فهم قرآن لذت ببرید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
و هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، او برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت:
من برادر تو هستم، پس از آن چانها تا به حال در حق من و تو انجام می دادند اندوهگین مباش.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
پس چون بارهای برادران را مجهز و آماده ساخت، جام آبخوری گران قیمتی را در بار برادرش بنیامین گذاشت. سپس همین که قافله عازم حرکت شد، جارچی فریاد برآورد:
ای کاروانیا، بیشک شما دوست هستید.
برادران یوسف به آنها روی کردند و گفتند:
چه چیزی گم کرده اید؟
گفتند:
جام مخصوص پادشاه را گم کرده. هر کس جان را بیاورد یک بار شطور جایزه دارد و من این پاداش را ضمانت می کنم.
گفتند:
به خدا سوگند، خودتان می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوست نبوده ایم.
کارگزاران یوسف گفتند:
اگر دروغ گفته باشید، کیفر دوست در نزد شما چیست؟
گفتند:
کسی که جام در بارش پیدا شود، کیفرش خود اوست و برده شما خواهد شد. ما در منطقه کنعان ستمکاران را این گونه کیفر می دهیم.
پس یوسف پیش از بازرسی بار برادرش بنیامین به بار دیگر برادران پرداخت. آنگاه پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد: ما این گونه برای یوسف تدبیر کردیم، زیرا او در آیین پادشاه مصر نمی توانست برادرش را بازداشت کند مگر آنکه خدا بخواهد و چنین راه چاره را به او بیاموزد. ما درجه و مقام هر کس را که بخواهیم و شایسته باشد بالا می بریم و برتر بالاتر از هر صاحب دانشی دانشوری است. برادران گفتند
اگر او دزدی کرده است جای تعجب نیست، زیرا پیش از این نیز برادرش دزدی کرده بود.
یوسف این تهمت را در دل خود پنهان داشت و به رویشان نیاورد و در دل گفت
جایگاه شما بدتر است و خداوند به آنچه وصف می کنید داناتر است.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
برادران گفتند
ای عزیز، او پدری دارد پیر و سال خورده که طاقت دوریش را ندارد، پس یکی از ما را به جای او بگیر و او را رها کن. ما تو را از نیکوکاران میبینیم.
یوسف گفت
پناه بر خدا از اینکه شخص دیگری را به جای کسی که کالای خود را نزو یافته این بازداشت کنیم، که در این صورت از ستمکاران خواهیم بود.
هنگامی که برادران از یوسف ناامید شدند، نجوا کنان به کناری رفتند. برادر بزرگشان گفت
مگر نمیدانید که پدرتان برای برگرداندن او در پیشگاه خداوند از شما پیمان گرفته و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کرده اید؟ من از این سرزمین پا بیرون نمیگذارم تا آن که پدرم به من اجازه دهد یا خداوند درباره من داوری کند، و او بهترین داور و حاکم است. شما به سوی پدر بازگردید و بگویید
پدر جان، پسرت دزدی کرد و ما تنها به آنچه دیدیم و دانستیم گواهی دادیم و ما علم غیب نداشتیم که بدانیم این اتفاق می افتد.
اگر به حرف ما اطمینان نداری، از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن آمدیم تحقیق کن و بیشک ما راست گوییم.
یعقوب گفت
چنین می
نیست که بنیامین دزدی کرده باشد، بلکه نفس شما کاری زشت را برای شما آراست.